بسیار نکته
اهمیتی
مهمی
یاد
بود.
گیری محصول چیه؟ چرا این اهمیت مهمه برای این فروشگاه های اینترنتی؟
بله بله،
ما توی یک دنیای بسیار بسیار پر رقابت داریم فعالیت میکنیم. محصول نویسی یا نوشتن توضیحات جذاب متقاعد کننده به نظر من یک هنر بسیار بسیار مهم و متخصصیه در حوزه بازاریابی و فروش آنلاین.
بله.
تأثیر زیادی روی جذب مشتری ها داره، فروششون رو افزایش میده. باید اطلاعات مشخص شده، ردیف شده، تعیین کننده رو برای مشتریانشون اصطلاحا جمع آوری کنن.
بله بله.
این نکته ای هستش که باید توی این موضوعات توی بحث محصول نویسی دقت کنیم. تبدیل بازدیدکنندگان و بازدیدکنندگان به خریداران. من یک بازدیدکنندم، این بازدیدکننده 2 تا 3 ثانیه باید این محتوا، این عکس، این توصیف، این کلمات کلیدی، این تیتر من رو جذب کنه، من رو جذب کنه و من کلیک کنم روی پیجش، روی متنش، روی کلمات کلیدش و بازدید کننده تبدیل به خریدار نهایی بشه. این ماهیت محصول نویسیه.
بسیار نکته مهمیه که باید مد نظر داشته باشیم. این نکته رو آقای دکتر، بحث خلاصه نویسی رو خیلی تاکید داشتین و زیبا نویسی، فکر میکنم خودش یک مهارت، پس افرادی که آموزش دیده هستند باید سراغ این گونه از بازاریابی برن، یا باید این افراد رو برای مجموعه خودمون برای اون کار خاص دعوت بکنیم و استخدام بکنیم؟
بله حتما.
یک مهارت یعنی اصلا.
بله، کانسپت کار یا تولید کننده محتوا در واقع یک تخصصه و کارش در واقع پیدا کردن کلمات کلیدی، در واقع تحقیق کننده یا ریسرچر خیلی خیلی قدرتمندیه. کلمات کلیدی رو در صنایع مختلف، در خدمات مختلف به زیبایی میتونه بشناسه، پیدا کنه. مطالعه قدرتمندی داره، اصطلاحاً مطالعه بازار قدرتمندی داره. میره مزیت‌های رقابتی رو پیدا می‌کنه و روشون دست می‌ذاره، پوینت روشون دست می‌ذاره و در واقع خلاصه نویس و خلاصه کار قدرتمندی هم هست. چون من بازدید کننده در فضای پر التهاب دیجیتال مارکتینگ وقت و فرصت ندارم، بنابراین من گذری دارم سیر می‌کنم، بازدید می‌کنم. بنابراین این قدرت و تخصص تولید کننده محتواست که من رو از بازدید به خریدار نهایی تبدیل میکنه، رتبه سئو من رو بالا میبره، رتبه سایت من رو بالا میبره و باعث پربازدیده شدن، لایک خوردن، دیده شدن سایت من، محتوای من، محصول من، خدمات من میشه.
درسته، ما کلیه شده داشتیم که در فضای اینترنتی خیلی جواب میده این شیوه بازاریابی. میشه مشخص بگیم که چه مشاغلی بهتر سراغ این کار برن؟ یعنی میدونم مشاغل مختلف دارن در بستر اینترنت تبلیغات خودشون رو انجام میدن، اما چه شغلی که داره اینترنتی کارهای خودش رو انجام میده بهتره که بره سراغ محصول نویسی؟
ببینید صادقانه بگم، اصلا خیلی دنیای عجیب و غریبه دیجیتال مارکتینگ یا فضای مجازی. بعد از دوره کرونا
بله بله.
ما رفتار مصرف کننده بر اساس تحلیل شاخص های تحلیلی رفتار مصرف کننده ها که تمام کمپانی های دنیا مثل آمازون، مثل کمپانی های حتی خودروسازی دچار یه دگرگونی متفاوت تو عرض و تقاضا شدن، یعنی رفتارها عجیب عوض شد و بازدید فروشگاه های آنلاین و از طریق اسمارت فون ها یا تلفن های هوشمند از 20% به 60 تا 70% رسید. یعنی وقتشون رو مردم وقتشون رو تا حد و حدود زیادی دیگه توی فضاهای مجازیشون، توی گوشی های هوشمندشون، تبلت های هوشمندشون گذروندن. بنابراین به عنوان یک کیس استادی، یک مورد من خدمتون بگم که شرکت بفرمید. کمپانی خودروساز بزرگ و رتبه اول چین در یک ماه 3000 خودرو به صورت فروش آنلاین فروخت.
خیلی
عجیب و غریبه. یعنی مثلا شما برای خرید یک خودرو باید برید ماشین رو ببینید، تاچ و لمسش کنید، نشیمنش رو ببینید، فضای داخلش رو ببینید، سفتاستش رو تست کنید و غیره و ذالک. ولی حالا شما میایید و 3000 فروش آنلاین انجام میدید. حتی این هم در خودروسازهای ایرانی هم وجود داره. بنابراین ما نمیتونیم خیلی دیگه حد و مرز واقعیت را آیت کنیم، بگیم که شامل کیا میشه. اما عمدتا مصرف کننده های پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی و جواهر، تا حدودی محصولات لوکس مصرفی مثل ساعت ها و اینها هم وارد فضای دیجیتال شدن، یعنی مسیر داکتری برند ها رو دارن طی میکنن. بنابراین به طور خلاصه میتواند شامل همه بشود و همگی و فراگیر شده.
بسیار عالی، متشکرم. صدای زنگ کلاس هم به گوش بله. رسید، متشکرم. چند پیامک هم داشتیم. خانم سامانی تشکر کردن بابت حضور این هفته شما سر کلاس بازاریابی و فروش، این پیامک رو هم براتون خوندم. سپاسگزارم آقای دکتر پیرزاد گرامی که با ما همراهی داشتین.
قربان شما، بسیار خوشبختم. متشکرم از
به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدار. و جمع‌بندی بر کلاس دوممون. هدف از محصول نویسی در فروش و بازاریابی جلب توجه مشتریان و ترغیب اونها به خرید محصول یا استفاده از خدمات مورد نظر است، با رعایت اصولی همچون خلاصه نویسی، زیبا نویسی و زبانی واضح. آقای حمید هم با ما همراه هستن و حاضرشون رو دریافت کردیم. آقای مصطفی بهرانی از شیراز هم پیشنهاد موضوع دادن درباره چگونگی انجام معاملات ابزار مشتق در بورس کالای ایران مثل اوراق مبتنی بر زعفران و دیگر اوراق کالایی پیشنهاد موضوع دادن. حتما یه بار بهش پرداخته بودیم، بازم جای کار داره. آقای عادل اخوت هم با ما همراهن و پیامکشون رو دریافت کردیم. و اما بریم سراغ یک نکته بیشتر بدانیم.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
دکتر مهدی تیموری، مشاور و مربی کسب و کار.
مشتریان و ارتباطات شما با مشتریان، تامین کنندگان و ارتباط شما با تامین کنندگان، همکاران تجاری و ارتباط شما با این همکاران تجاری مهمترین سرمایه شماست در بنگاهتون. یادتون باشه اگر شما در یک بنگاه اقتصادی به دلایل مختلف، به دلیل سرآمدن دوره تاریخی یک محصول یا خدمت یا تغییر در الگوی مصرف کننده ها یا هر چیز دیگه‌ای بنگاهتون دچار یک چالش یا بحران شده و دیگه نمیشه با روش‌های قبلی و محصولات قبلی حتی با ایجاد تنوع در اونها پاسخگوی بازار باشید، شما همه سرمایه‌تون رو از دست ندادید. ارتباطات شما و شناخت دقیقتون از وضعیت بازار به شما کمک میکنه تا بتونید محصولات جدید و متنوعی رو به همون مشتریان قبلی بفروشید. مشتریان و ارتباطات شما در اون بازار سرمایه بزرگیه، سرمایه از جنس یک اعتبار که در طول سالهای زیاد ایجاد شده. حالا محصول شما دیگه محصول کاربردی نیست یا مبتنی بر یک پاسخ برای نیازهای اونها نیست. عیبی نداره. اونها نیازهای جدید یا نیازهای قدیمی دارن که شما بهش پاسخ نمیدادید. کافی امروز از طریق ارتباطاتتون در بازار از جنس ارتباط با تامین کنندگان و همکاران تجاری محصولاتی رو ارائه بکنید که نیازهای امروز مشتریانتون رو پاسخ بده. قطعاً شما پیروزید نسبت به دیگرانی که امروز وارد بازار شدن، چون شما ریشه ارتباطی و الگوهای ارتباطی مستحکم و معتبر و آزموده شده ای رو دارید که قطعاً مشتریان شما رو انتخاب میکنن و این میتونه به عنوان یک مزیت رقابتی موجب رقابت پذیری و موفقیت شما نسبت به دیگران بشه.
پیشنهاد موضوع برای همین یک نکته بیشتر بدانیم ها هم شما عزیزان میتونید برای ما ارسال بکنید و پیشنهاد آزاد هست. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست. حاضری های خودتون رو ارسال کردین. خانم مرضیه صیاد از سرخسم پیامکشون رو دریافت کردم. امروز اسمهایی رو میبینم در برنامه که قبلا نبودن، حالا به تازگی به جمعمون اضافه شدن یا جزو شنونده های جدید هستن. نمیدونم، شاید هم جزو شنونده هایی بودن که قبلتر اعلام حضور نمی کردن و شنونده صرف فقط بودن، مثل حمید آقا، عادل و سرگار خانم صیاد. اما بریم سراغ زنگ سوم. زنگ سوم کلاس مدیریت منابع انسانیه، سومین کلاسمون و موضوع اون مفهوم اشتیاق شغلی. بشنویم صحبت های مردم رو درباره این مفهوم.
ببین، اشتیاق شغل اینطوری وجود میاد که تو سر کاری باشی که دوستش داری، دوم که حقوقش با زحمتایی که میکشی همخونی داشته باشه، سوم که مدیر بالا دستی قدرتو بدونه، بهت اهمیت بده، با آخرین چیزم فکر کنم این باشه که همکار خوبی داشته باشی.
اشتیاق شغلی چند مدل هستش. اول شما باید ببینی که خواستت از شغلی که میخوایی شروع بکنی و دوست داشته باشی یا نداشته باشی. شاید شما پول زیادی هم توی شغل در بیاری ولی اصلا علاقه به اون کار نداشته باشی.
من مدیر دادم خوبی نباشه.
100%، اون که اصلا مسلمه. ولی مسئله بیشتر مالیه. شما اگر بتونید اون تعیین‌های اقتصادی تو رفع و رجوع بکنی، بتونی درآمد داشته باشی، زندگی خوبی داشته باشی، بتونی چند تا نفر رو داشته باشی دور باید کار کنن، از بغلت منابع ببرن، خب این خیلی بهتر.
اشتیاق شغلی، پرسیدیم که به نظرتون این یعنی چی و در سازمان ها چطور اتفاق میفته. بریم با هم بشنویم ببینیم که این اشتیاق شغلی یعنی چی.
صحبت‌های مردم رو شنیدیم برای کلاس سوممون، کلاس مدیریت منابع انسانی، و موضوعی که در نظر گرفتیم مفهوم اشتیاق شغلی از موضوعاتی بوده که در برنامه‌های قبل شما عزیزان پیامک کرده بودید. به 30,36,37 گفته بودیم که به این موضوع بپردازیم. امروز در این برنامه بهش می‌پردازیم و بیشتر خواهیم گفت. به عنوان یک مفهوم هست در روانشناسی، خصوصا روانشناسی مثبت‌گرا، پدیده‌ای در محیط کاری که نبودش پیامدهای منفی مثل نقطه مقابلش رو عرض می‌کنم، فرسودگی شغلی ایجاد می‌کنه، خطا و خرابکاری در شغل و ضعف کاری از نقطه نظر حفظ منابع و بسیار قابل ملاحظه هست. حتی کسانی که به سراغ جذب نیروهای مختلف میرن باید از همون ابتدا بعد به استخدام مد نظر داشته باشن، فردی رو استخدام بکنن که این اشتیاق شغلی ولو خیلی کم در اون مشاهده میشه. سلام میگم به مدرس کلاسمون آقای دکتر احمد رضا رحمانی، کارشناس منابع انسانی. درود به شما، خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقا شنوندگان محترم.
سپاسگزارم آقای دکتر رحمانی. من از شما متشکرم که این روزها با ما همراه بودین چند روزی رو و آموختیم از شما سر کلاس.
اختیار دارید.
ارادتمند مفهوم اشتیاق شغلی یه تعریفی ازش داشته باشیم، جایگاه و نقش اون رو در پیشرفت و استمرار در کارهای مختلف و مشاغل بدونیم.
اشتیاق شغلی همون علاقه و انگیزه فرد به شغل رو میگن. ببینید ما وقتی که بحث اشتیاق شغلی داریم یه مباحثی مطرح میشه مثل انگیجمنت، یعنی به دوره نامزدی. ببینید چه در نوع نامزدی چقدر به قول معروف افراد برای خودشون و برای طرف مقابلشون احترام قائلن، گذشت میکنن. این اصطلاح اومده توی مدیریت و دوره روی پرسونل کار میکنن برای اینکه انگیجمنت یا اشتیاق شغلی رو پیدا کنن که با شغلشون و سازمانشون دلبستگی پیدا کنن. خب وقتی اشتیاق شغلی میتونیم داشته باشیم که تناسب شاغل با شغل رو رعایت کرده باشیم، یه بحث های جز اومده باشیم نیاز شایستگی هایی که یه شغل میخواد و احسا کرده باشیم و متناسب با اون شایستگی ها، چه شایستگی رفتاری باشه چه شایستگی فنی و مهارتی باشه، فرد رو جذب کرده باشیم. اگه این شایستگی انجام نشده باشه، مثل چرخنده هایی که با هم تناسب نداره، کوچیک بزرگه، آسیب میرسونه، خورد میشه حالا فرد و به طب سازمان. مثالی میذاریم، فردی که یه حساب داد بحث تناسبش اینه که باید مثلا یه مقداری در اون گرا باشه، تمرکز بالایی داشته باشه. شما حالا میاد یه فرد برونگرا که اصلا توان تمرکزی موضوع رو نداره، توان نشستن نداره، همش دنبال ارتباط برقرار کردن جهت کنید و میخواید که اونجا استفاده کنید، میبینید که اصلا تناسبی نداره. پس این اشتیاق هیچ موقع به وجود نمیاد. اشتیاق وقتی به وجود میاد که از نظر خلق و خو، از نظر روحیه و توانمندی و تناسب بین شغل و شاغل وجود داشته باشه.
آها، مهمترین نکته این تناسب بین شغل و شاغل هست.
شاغله، بله. پس ما ابتدا هر باید شایستگی ها و نیازهای اون شغل رو احسا کنیم و متناسب با اون شایستگی ها افراد رو انتخاب کنیم و جای بذاریمشون داخل اون پوزیشن. با مسائل مثل آموزش، مثلا در مرور زمان، اینها چیزی نیست که بتونه اون اشتیاق را ایجاد کنه. پس باید اول اون تناسب باشه و بعد اشتیاق، و یکی از عوامل مهمش اون موضوع میشه.
درسته، پس برای اون حلقه اول اون اشتیاق باشه، بعد حالا با آموزش و موارد دیگه
بله، بله.
دریافتی از اون کار
ایجاد کرد. اشتیاق عملا نمیشه با آموزشی داشته، اون توانمندی ها رو باید با آموزشی داشته ولی اشتیاق باشه. این هم برمیگرده به متاسفانه ما توی جامعه همون توی مخصوصا دو سه دهه قبل انتخاب رشته برای رشته دانشگاهی بر اساس ظرفیت خالی دانشگاه صورت میگرد. من میخواستم تو شهر خودمون میگشتم دنبال یه رشته ای که و الان نتیجه داری صنعت میبینید.
بله بله.
اگر واقعا تناسب با شخصیت هم، خلق و خوم و توانمندی هم اون رشته رو انتخاب کرده باشم و مسیرم رو تقیی کرده باشم، از نظر روحی خیلی صلاح آرامش بهتری دارم و در محیط فارم موفق دارم.
درسته. عواملی که مؤثر هست بعد از اینکه حالا اون حلقه ای اول که حضرت علی اشاره کردین تناسب بین شغل و شاغل رو در نظر گرفتیم،
بله.
اون عواملی که اثرگذار هست بر ایجاد یا افزون کردن این اشتیاق شغلی رو هم میشه بفرمایید آقای دکتر رحمانی؟
بعد از اینکه حالا تناسب رعایت شد باید
آقای دکتر رحمانی بفرمایید بعد از اینکه این تناسب ایجاد شد.
بله بله بله، بعد از تناسب، یعنی شما فرد متناسب گذاشتید که شرایط محیطی براش مهیا کنید، بعد بحث‌های جبران خدمت متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیم اون منطقه انجام بشه تا اون اشتیاق ایجاد بشه. بعد اون بحث‌های حالا یا شاید بگید بین اینها حتی مسائل سرپرستی و مدیریت هم خیلی اهمیت پیدا میکنه.
درسته. آقای دکتر رحمانی، سوالی رو مطرح بکنم.
خیلی موثر باشه تو این زمینه.
درست، بسیار خوب. صداتون یه مقدار با اشکال دریافت میشه.
من عرض کردم خدمت دوستان، من قرار نبود تو برنامه
بودم و ناگهان
من سیغتم عذرخواهی میکنم.
متشکر که با ما بودین. همین قدر هم از شما آموختیم و مسئولیت پذیری حضرت عالی رو نشون میداد که در این حالت هم همراهی داشتین و سر کلاس حضور پیدا کردین. سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمد رضا
رحمانی.
ارادتمند، به خدا میسپارمتون. به زود، خدا نگهدارتون باشه. و جمع‌بندی بر کلاس سوممون، کلاس مدیریت منابع انسانی. اثرات مثبت اشتیاق شغلی کارکنان نه تنها به نفع سازمان بلکه به نفع تک تک کارکنان هست. این مزایا ممکنه شامل افزایش بهره‌وری کارکنان، بالا رفتن نرخ دستمزد، افزایش عزت نفس و بهبود سلامتی کارکنان باشه. متشکرم که همراه بودید با زنگ اقتصاد. این برنامه، برنامه آموزشی که شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 تقدیم حضورتون میشه. بازم یادآوری بکنم که گلچین برنامه پنجشنبه ها ساعت 10 صبح تقدیمتون میشه و اگر نقد و نظری هم درباره برنامه دارین تماس بگیرید با شماره تلفن 162 واحد ارتباط با مخاطبان سازمان صدا و سیما. سپاسگزارم از همکلاسی ها و شنونده هایی که با ما همراه بودن امروز و این هفته با زنگ اقتصاد. تا سلامی دیگر در این برنامه، بدرود، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست، انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
من یک ایرانی دوست دارم که به قول معروف حق حقوق خودم و یعنی به قول معروف جاری کنم. این هم یکی از حق حقوقیه که ما در زندگی داریم و باید بهش پایبند. بیشتر برای من صداقت در گفتار و عملشون مهمه.
باید پشتیبان ولایت فقیه باشه، شجاع باشه، بعد از مملکت ما دفاع کنه، دست بیگانگان نیفته مملکت ما، بعد محافظ خون شهدا باشه.
از رئیس جمهور آینده فقط میخوام توی این مملکت پشت مردم باشه، از مردم باشه، همیشه حمایت کنه مردم رو، هیچ وقت قدرت رو برای خودش یه چیز بزرگ ندونه که بخواد قدرت رو جلوتر از خواسته های مردم قرار بده. خودش رو اول در نظر بگیره بعد مردمش رو، همیشه اول مردم رو در نظر بگیره، خواسته های مردم رو در نظر بگیره بعد خواسته های خودش رو. نمیتونم بگم هیچی خوب نیست، خیلی چیزا خوبه، مثلا پیشرفت علمی، پیشرفت هسته‌ای ایران، پیشرفتی که توی با توجه به تحریمی که بودن نسبت به خیلی داروها خودشون تونستن خیلی داروها رو بسازن، پیشرفتی توی پزشکی، توی نانوتکنولوژی. دلیلی نداره که به خاطر گرونی یا خیلی چیزای دیگه یه دولت رو زیر سوال ببرن.
ایرانی هرچی آرزو خوبه ماه تو، ایرانی چشما تو باز کن که هوای آشتی کردنه،
ایرانی
چه با هم بشادی و غم من و تو هر دم چه خوب ما باشی، همیشه سبز و همیشه خرم، همیشه شاد و تو هم صدا باش.
خنده بزن خون چه دهن با تو اصل شود سخن، لب بگشا که بشکفت، لب بگشا که بشکفت، خون چه به خون چه در چمن، همزه تو نو بساط دل، همزه تو سکه کار من، معجزه کن معجزه کن ز شور عشق، شعله به خلوتم بزن، شعله به خلوتم بزن.
بگو برای دل با غزل یکی شدن، قصه بیداری ما از آن تر شعل فشان شکن شکن سرزد خون ارغوان قطره به قطره زان کفن چاره نباشد از غمش چاره نباشد